کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی از 10-30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرشای اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرشای شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرشا هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
مایه لباسشویی هوکه با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه نهایت پاکیزگی.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد، شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نام‌های تجاری جا خوش کرد. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین می‌کنه. در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها. و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس: سه قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
فرش بهشتی واقعا خوشنقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفته تیم، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
20 قسطه واسه خرید بدون زامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل. مبل و فرش و عود و گاز و لباسشویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسطه همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سراغ ایرانی.
کجا نبود که ما نگیم از صدا سیما؟ از 10 سال ما داریم این حرفا رو میزنیم.
آخ، تا مزوزی رو کس بکنیم
بحث سیاسی. صدا چه زیاد کن، من بشنوم. آبم نیست تو شهر شما.
نوعی نگاه به گردش نخبگانی، نوعی نگاه به تونسی پرتر
و مولی از شرگی و آقای هانیزادر که در کنار هم قرار میدهیم جای چند سال.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر باشه. انشالله که ساعت و لحظات بسیار خوبی رو سپری کرده باشید و سرحال باشید و اوضاع بر وفق مرادتون باشه. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم در شبکه رادیوی تهران، با افتخار در چیزی حول و حوش یک ساعت پیش رو خدمتگزار شما خواهیم بود. طبق روال هر هفته، سامانه پیامکی 3094 آماده دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان شنونده هست در مورد برنامه جمعه با سیاست. موضوع اصلی برنامه ما امروز بررسی دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز هست که با کارشناسان برنامه پیرامون اون گفتگو خواهیم کرد. اما طبق روال هر هفته، سوال مردمی یا سوال نظرسنجی هم برای شما عزیزان داریم که میتونید از طریق سامانه پیامکی 3094 با ما در ارتباط باشید. سوال اول، نظر شما در خصوص قاچاق کالا و ارز و راه مقابله با اون چی هست؟ و سوال دوم، به نظر شما قاچاق کالا و ارز چه آسیب‌هایی به تولید و اشتغال میزنه؟ سامانه پیامکی 3094. ساعت 15:05:41 هست. در خدمت شما هستیم با برنامه جمعه با سیاست. در بخش اول در خدمت همکارم سرکار خانم حشمتیان هستیم با بررسی اخبار. خانم حشمتیان سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای معظمی، خدمت جناب آقای مسعود نیا مهمان.
ممنونم که مهمون رو لو دادیم، خیلی متشکرم.
و همچنین شنوندگان محترم، همونطور که میدونید این هفته رئیس جمهور دستورالعمل 9 بندی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز رو ابلاغ کرد. بر اساس ابلاغیه رئیس جمهور، همه دستگاه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شدند در مدت مقرر اقدامات و تمهیدات پیش‌بینی شده در این ابلاغیه رو اجرا و مردم رو در جریان اقدامات انجام شده قرار بدن.
بله، در این دستورالعمل نکات مهم و کاربردی از جمله خب ساماندهی بازارچه‌های مرزی و کالاهای ملوانی و کولبری تا هماهنگی کامل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم دیده شده.
بله، رئیس جمهور کشورمون در پی ابلاغ این دستورالعمل از اقدامات سازمان اموال تملیکی در راستای تعیین تکلیف کالاها و ساماندهی انبارها تشکر کرد. اما دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، با بیان اینکه در حوزه مقابله و شناسایی باید اقداماتی انجام بشه تا خواسته دولت با عنوان رصد پذیر کردن، تعیین تکلیف و کشف و رسیدگی کالاها محقق بشه، گفت از این به بعد ابزارهای الکترونیکی نیستند که میتونن مقوله قاچاق رو جمع کنند، بلکه زیرساخت متحول کننده در حوزه فناوری اطلاعاتی و ارتباطات برای پیشگیری و مقابله با قاچاق باید عملیاتی بشه. وی همچنین از شکایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستگاه‌هایی که در مقابله با قاچاق کوتاهی کرده بودند خبر داد. خبر دیگه این که دکتر پورکاظم شایسته، معاون مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری، هم گفته اونچه در دستورالعمل نه بندی مهمه، بحث جامعیت در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاقه. در دوره‌هایی فقط به مبارزه پرداختیم، اما الان هر دو باید انجام بشه.
بله، اینم نکته رو من اضافه کنم که رهبر معظم انقلاب هم پیشتر در این باره درباره این موضوع البته تاکید داشتن و بیان کردن که محور نجات اقتصاد کشور تقویت تولید داخلی هست، که خب از لوازم این موضوع بحث مبارزه با قاچاق است.
بله، خبر دیگه این که مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جلسه شورای اداری این ستاد با موضوع تبیین دستورالعمل اخیر رئیس جمهوری مبنی بر پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز، به اعلام مصادیق کالاهای لوکس قاچاق و گزارش اقدامات قاطع در مواجهه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد.
بله، اینم بگم حالا ما با آقای دکتر پورکاظم شایسته ان شاءالله صحبت خواهیم کرد.
بله،
تلفنی دو تا سوال من راجع به این صحبتشون دارم. اما آقای مؤیدی خرم‌آبادی این رو هم گفتن در بخش دیگه از سخنانشون، گفتن که کمک به بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان با مبارزه جدی، این مبارزه جدی خیلی مهمه، با قاچاقچیان در اولویت برنامه‌های ستاد قرار داره.
بله، از توجه شما بخش اخبار سپاسگزارم. در بخش بعدی با مرور نظرات کاربران فضای مجازی در خدمتتون خواهم. بسیار عالی،
خیلی متشکرم خانم حشمتیان. یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم دیگه بحث رو به صورت رسمی آغاز خواهیم کرد.
اصل مطلب،
وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 15:09 هست. اما در برنامه امروز در خدمت جناب آقای علی مسعود نیا، کارشناس مسائل اقتصادی هستیم که مهمان حضوری ما در استودیو هستن. آقای مسعود نیا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. همونطور که شما شنوندگان عزیز متوجه شدید، بررسی دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز موضوع اصلی برنامه ما هست. این هفته حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون، دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز رو ابلاغ کردن. حالا من اگر بخوام در بخشی از این ابلاغیه رو براتون عینش رو بخونم، توجه داشته باشید که ایشون گفتن با توجه به سیاست‌های کلی و قوانین مربوط به حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال و با عنایت به بیانات و رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری مدظلالعالی، به ویژه فرمایشات اخیر معظم الله در دیدار با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و لزوم مقابله جدی با پدیده قاچاق و حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال و انجام اقدام جهادی توسط دستگاه‌های زیرربط، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. خب ما هم بر اساس صحبت‌های آقای رئیس جمهور و ابلاغیه که داشتن در برنامه امروز قصد داریم که به هر حال بررسی بکنیم موانع و راهکارهای اجرایی دستورالعمل‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز. آقای مسعودی نیا، اگر بخوایم یک مقدمه شما بفرمایید که مردم ما، شنوندگان ما هم در جریان قرار بگیرن، این مقدمه رو آغاز بفرمایید تا با بخش سوالات در خدمتتون باشیم.
عرض کنم خدمتتون که ما وقتی دسته مبارزه با قاچاق کالا ارز رو می‌خوایم باز کنیم، ابتدا هم به نظرم یه تعریفی از جرم قاچاق و چگونگی اون به مردم ارائه کنیم. جرم قاچاق عموماً با جرائمی مثل پولشویی، فرار مالیاتی، ارتشا یا تضاد منافع مدیران و کارگزاران حاکمیت بعضی وقتا گره می‌خوره. به خاطر همین رسیدگی در حوزه مبارزه با قاچاق، پیشگیری و مبارزه با قاچاق یک ارتباط بسیار نزدیکی با بهبود در شاخص‌های سلامت اقتصادی و اداری تو کشور ما و در کل دنیا یعنی داره. به خاطر همین مسئله ما اگر که می‌خوایم موضوع قاچاق رو، آن چیزی که مطالبه عمومی مردم و کارگزاران نظام از ابتدای انقلاب تا کنون بوده، محقق کنیم، باید به صورت عمومی شاخصهای سلامت اقتصادی و اداری رو بالا ببریم. بحث سامانه‌های الکترونیک، شفافیت‌های قانون‌گذاری، ثبات در قانون‌گذاری، حالا من به صورت تیتروار عرض می‌کنم چون دوست دارم که سریع‌تر وارد اصل مطلب بشیم و فرمان جدید ریاست محترم جمهوری رو که در این خصوص صادر شده به بحث بذاریم، به صورت خیلی کلی اشاره میکنم. این فاکتورها فاکتورهایی هستن که بهبود تو اونا به صورت عمومی رو حوزه قاچاق تأثیر میگذاره، هرچند طبق سنت قانونگذاری کشور ما در دو حوزه پیشگیری و مقابله ما همیشه بحث میکنیم. یک بحث پیشگیری از قاچاق است، یعنی ما میایم شفافیت اقتصادی ایجاد میکنیم، سامانه هایی رو جهت رصد ایجاد میکنیم تا پیشگیری بکنیم از جرم قاچاق. موضوع دوم بحث مقابله هست. مقابله یعنی که بعد از اینکه جرم قاچاق به وقوع پیوست، دستگاه نظارتی ما مثل سازمان صنعت، وزارت بهداشت، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی این تخلفات و این جرایم رو کشف کنن و با مرتکبین اون برخورد کنن. به صورت کلی اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، بحث آسیب‌های قاچاق به تولید و اشتغال خیلی موضوع پوشیده‌ای نیست. عموم مردم معمولا با این حوزه آشنایی دارن، مثل مواردی مثل بی اثر کردن سیاست‌های تعرفه‌ای دولت، که خب دولت عموما برای دفاع از تولید ملی اولین اهرم سیاستی که داره همین بحث تعرفه‌های گمرکیه. بی اثر کردن این سیاست‌ها اولین ضربه‌ای هست که به نظام حکمرانی ما وارد می‌کنه. در وهله دوم محروم شدن دولت از حقوق عوارض گمرکیه که باید پرداخت بشه.
آیا مسئولین اصلا چرا باید اساسا قاچاق وجود داشته باشه؟
ببینین، قاچاق یک پدیده، اگر اصطلاحا حالا درست تعریف کنم، عارضیه، یعنی یک سیستم اقتصادی ناشفاف و نامتناسب با نیازمندی‌های جامعه و ساختار اجتماعی اقتصادی جامعه وقتی به وجود میاد این پدیده رخ میده. برای تقریب به ذهن عرض میکنم، برای مثال بحث ابلاغیه‌های متعددی که حتی خود مقام معظم رهبری هم اشاره کرد در چند سال اخیر، ابلاغیه‌های متعدد ارزی و گمرکی، اصلا در برخی از موارد، خب من اطلاع دارم، خود کارگزاران نظام میبینی خودشون رو نمیتونن با این دستورالعمل‌های پی در پی تطبیق بدن. از شما، از تجار و مردم عادی چه انتظاری دارید؟ همین تغییرات سیاست‌گذاری‌های کوتاه مدتی باعث میشه که
این سیاست‌ها وابسته به دولت هاست که مثلا با تغییر دولت‌ها عوض میشه، یا اینکه نه، یه سیاست کلیه. اگر خب سیاست کلی باشه، چرا نمیتونه خودشون وفق بدن؟
ببینید، سیاست‌های کلان نظام و قانون مبارزه با قاچاق طبیعتاً به بحث دولت‌ها ارتباطی نداره. ببینید، ما در حوزه ساختار کلی اقتصاد بعضی از متغیرهای ما برونزاست. برای مثال بحث قیمت نفت، بحث تحریم‌های اقتصادی، همین الان اتفاقی که افتاده در چند روز اخیر بحث حمله نظامی کشور روسیه به اوکراین، اینا فاکتورهایی است که هر روز میتونه تغییر بده. شما در نظر بگیرین کشور روسیه و اوکراین یکی از بزرگترین تولید کننده های گندم تو غلات تو دنیا هستن، پس ما باید الان در چند ماه آینده انتظار بالا رفتن قیمت غلات رو داشته باشیم. وزارت صنعت، وزارت جهاد برنامه‌ریزی کرده از 6 ماه پیش که مثلا
نه غیر مترقبه است.
بله پیش. کاملا در بستر نه حالا غیر مترقبه، در بستر زمان سیستم اقتصادی یک سیستم پویاست، مثل بدن انسانه. شما باید در حالی که این بدن تنفس میکنه بیماری هاشو درمان کنیم و رو به جلو پیش ببریدش. این کار سختیه که حکمرانی و مدیریت اقتصادی با خودش مواجهه.
درسته. خب حالا بیایم به این بخش بپردازیم آقای مسعودی‌نیا. خب این بحث بازارچه‌های مرزی و ساماندهی اونها، خب از قدیم بود این بازارچه‌های مرزی. من یادمه که شاید اگر اشتباه نکنم 20 سال پیش هم اینها بودن، 25 سال پیش هم اینها بودن. حالا توی بند اول دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا آقای رئیس جمهور اومدن گفتن که فوریت گذاشتن به این مسئله که فعال بشن سامان و ساماندهی بشن بازارچه‌های مرزی برای در واقع تبادل قانون و ضابطمند کالا در این اماکن. حالا این چجوریه؟ یعنی ضابط مند سازیشون به چه صورت خواهد بود طبق این دستورالعمل؟
ببینیم، ما در اگر بخوایم به سابقه کار نگاه کنیم، دو تا قانون و آیین‌نامه در این حوزه داریم. یکی قانون ساماندهی مبادلات مرزی سال 85 مصوبه مجلسه و بحث آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارهای غیر رسمی و موقت مرزی مصوبه هیئت دولت سال 96. بر اساس این آیین‌نامه وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیر رسمی مرزی به گمرکات رسمی و بازارچه‌های مرزی شده. شما اینو در نظر داشته باشید، ما تو کشورمون تا اونجایی که من اطلاع دارم حدود 47 یا 48 تا بازارچه مرزی داریم که الان حدوداً 30 تاشون فعالن. پس اولین نتیجه این دستور تاکید ریاست محترم جمهوری به وزارت کشور برای پیگیری فعالسازی تمام این بازارچه هاست.
همه 47 تا.
بله، حالا میگم عدد دقیقش حضور ذهن ندارم، اما 40 خورده ای.
بله.
یعنی یه تعدادی هستن که الان غیر فعالن. البته این غیر فعال بودنه نه از جانب ما کاملا، یعنی بس بسیاریش به خاطر عدم همکاری کشورهای همسایه ما اتفاق افتاده. اینو خدمتتون عرض کنم که یک موضوع دو جانبه است. بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد و امثالهم فقط در دست حاکمیت ما نیستش. بعد موضوع دومی که هستش معافیت‌هایی که در این حوزه، حالا من پس قانونی شد جمع‌بندی بکنیم، آخرین اتفاقی هم که در این حوزه افتاده و به نظرم ریاست محترم جمهور در این فرمانشون به اون صحه گذاشتن و درخواست پیگیری و تعجیل در رسیدگی داشتن، بحث تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزنشینی. این برنامه ملی 16 بهمن 1400 در هیئت محترم دولت تصویب پیشنهاد ستاد و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصویب شده. این حالا شاید سوالی که واسه خیلی از مردم باشه اینه که خب ما قبل از این دو تا دستورالعمل، آیین نامه، قانون داشتیم، این برنامه جدید برای ما چه خواهد داشت؟ برنامه های قبلی عموما ناظر بر رصد و ساماندهی ظرفیت های اقتصادی مرزنشینیه، یعنی که یک مرزنشین با چه سقف ریالی، با چه تعداد مقداری، از چه گذرگاهی، با چه ساماندهی از این شرایط مرزیش بهره برداری بکنه. برای مثال معافیت هایی که در نظر گرفته شده برای سود بازرگانی تا سقف 700 میلیون تا 7 میلیون ریال برای هر شخص فقط سود بازرگانی، و برای یک خانوار حد اکثر سقف 28 میلیون ریال تو دستورالعمل قبلی در نظر گرفته شده.
اما چیزی نیست که مقدار کم نیست به لحاظ
عرض می‌کنم خدمتتون. اما تو این برنامه، اساس این برنامه و سرفصل اون، تغییر رویه در ایجاد اشتغال در مناطق مرزیه. من دقیقاً انتظار داشتم شما همین سوال رو بپرسید. اما برنامه حاکمیت به هیچ وجه این نیست که مرزنشینان تمام ارتزاق و کسب درآمدشون از بهره برداری از معافیت‌های مرزی باشه. نگاه حاکمیت عموما تا این چیزی که من دیدم در دستورالعمل و شیوه‌های قبلی بوده که یک کمک درآمد باشد. شما در این برنامه ملی که جدیداً تصویب شده کاملا اینو می‌بینید که اون ضعف‌ها و گپ‌هایی که وجود داره که باعث شده عموما، بازم تکرار می‌کنم، عموما در استان‌های مرزی ما از لحاظ زمین‌های اشتغال و فعالیت‌های مولد اقتصادی ضعف وجود داشته باشه، اونها برطرف بشه.
خب این یه مثال می‌زنیم براش که حالا
برای مثال شما وقتی به استان مثلا بوشهر نگاه می‌کنین که محل بارگیری بسیاری از لنج‌های کوچکی است که همین مورد مناقشه است و بحث مافیاهای ملوانی اونجا خب رونق بسیار بالایی داره. شما باید به این استان نگاه کنین ببینین چند درصد از صنایع بزرگی که اونجا هست نیروهای بومی می‌گیره. چند درصد از مردمی که اونجا هستن در بخش خدمات و اشتغال صنعتی یا مثلا صنفی فعالیت دارن، چند درصد تو بخش دریایی و چند درصد بیکاری. این آمار معنی داره. وقتی با دوستان حالا تو مصاحبه اخیر اتفاقا صدا و سیما هم در این حوزه من مشاهده کردم، با سیاری از عوامل جابجایی این کالاها که اصطلاحا شوتیت بهشون اطلاق میشه صحبت میشد، تاکید داشتن که آقا منطقه ما به هیچ وجه اشتغال مفید و مولدی وجود نداره که من بخوام در اون حوزه کار کنم و این راه رو راه فراری برای بیکاری و کسب درآمد میدیدن. الان دولت به درستی به این نتیجه به نظر من رسیده که علاوه بر این سهمیه ها، ببینید چون شما اینو باید در نظر بگیرید، ما یک جمعیت بسیار بزرگی در مرز داریم، اگر قرار باشه ما سقف معافیت ها مدام بالا بره، پس رویه رسمی قانونی ورود کالا به کشور چه اتفاقی میفته؟
مثلا خودش قاچاقزاست دیگه.
بله
قطعاً تولید قاچاق میکنه.
من در ادامه مثلا بند 3 این فرمان که بحث کوله بری و مرزنشین مافیاتای ملوانی هست، شما اینو در نظر بگیرین، مثلا ما هیچ برآوردی الان شما از تعداد لنج هایی که داره تو استان های جنوبی ما کار میکنه ندارید.
هیچ برآوردی؟
نه، عرض میکنم شما ندارید. شما تصور کنید یک دریایی از شما تشریف ببرید که استان‌های مرزی ما، شهرهایی مثل بندر لنگ، دریایی از لنج‌های زیر 500 تن که دقیقاً کارکنان اونها شامل این مافیات‌های وارد کننده هستن. اینا مراجعه می‌کنن اون کالاهایی که مجاز هست، حالا فرض کنیم که مجاز میارن، که عموماً در بسیاری از موارد هم غیر مجاز میارن، وارد کشور می‌کنن. بر اساس ماده 3 همون آیین‌نامه ساماندهی که خدمتتون عرض کردم، عمده فروشی، حمل و خروج تجمیعی این کالاهای وارداتی ممنوعه. استان بوشهر به نظر شما چقدر ظرفیت هضم این کالاها رو داره؟ بدیهیه که این کالاها به استانهای فارس یا تهران جابجا میشه. استانهای
مجاور میان.
دقیقاً همینطوره. یا کردستان همینطور. خیلی از کالاهایی که وارد میشه اصلا در شاید در توان خرید.
خب اگر اون بازارچه‌ها را بیفته، میشه در واقع بخشی از اون کالاها تو همون بازارچه‌ها بمونه، همونجا به فروش برسه. این کارو میشه کرد برای مثلا جلوگیری؟
قطعا همینطوره. ببینین موضوع بازارچه ها اینه که مدیریت امور اونجا بر عهده گمرکه، پس اگر که این فرایند جابجایی یا شفاف بشه، ما حالا اصلا در مورد حجم و مقدار اصلا بحثی نمی‌کنیم،
خود فرایند
فقط شفاف بشه، هم دولت میتونه نظارت بهتری رو کالاهایی که وارد میشه داشته باشه و هم از لحاظ مقداری سیاست گذاری بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای مسعودی. یه فاصله کوتاه میگیریم، بعد مجددا در خدمت هستیم.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
بله، شما جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. موضوع برنامه ما بررسی دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز است. اما من خدمت مهمان تلفنی ما جناب آقای دکتر مصطفی پورکاظم شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. به جمعه با سیاست خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر و در خدمت شما هست.
آقای دکتر پورکاظم شایسته، خب موضوع برنامه ما رو در جریانش قرار دارید و بخشای از صحبت‌های آقای مسعود میارم، فکر می‌کنم که شما کاملا شنیدید. من سوالی که دارم از شما این هست که ما در دولت‌های پیشین هم این دستورالعمل‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز رو هم حالا جسته و گریخته می‌دیدیم، اما شاید آنچنان که باید و شاید نتوانست هیچ کدام از این دستورالعمل‌ها پیشگیری بکنه از قاچاق کالا و ارز به کشورمون. من میخوام بگم که این تفاوت این دستورالعملی که ریاست محترم جمهور جناب دکتر رئیسی ابلاغ کردن با دستورالعمل‌های قبلی چی هست و چقدر عملیاتی است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا تشکر میکنم از وقتی که مقرر کردید. این دستورالعمل شاید بعد از فرمان مقام معظم رهبری در سال 81 که جامع ترین و کامل ترین و مبنای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور هست، این دستورالعمل بعد از اون فرمان یکی از دستورالعمل‌های جامع و سراجیری هست که میتونیم بگیم با یه مطالعه نسبت به مشکلات و موانعی که در دوره‌های گذشته و سال‌های گذشته در مبارزه با قاچاق بوده تدوین شده و خوشبختانه هم یه جامعیتی داره، به معنای این که بالاخره این نکته رو تبیین کردن که پیشگیری و مبارزه و مقابله باید به صورت توامان باشه، توجه به شیوه های مدرن و جدیدی که در مبارزه باید به کار گرفته بشه، از جمله رصد جریان مادی و قاچاق، تمرکز هر ستا قوه و نیروهای مسلح بر مبارزه با قاچاق و تاکید بر این که باید از تمام توان و ظرفیت کشور استفاده بشه و نهادهای کشور استفاده بشه جز ویژگی های این دستورالعمل است و خوشبختانه پختگی و در حقیقت تجربه‌ای که از سالهای گذشته به دست آمده در این دستورالعمل است که میشه بهش پرداخت و ویژگی های هر کدومش رو خدمت جناب‌عالی و شنوندگان عزیز تبیین کرد.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر، سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی خب با تدوین برنامه جامع و عملیاتی نمودن اون حداکثر مدت یک ماه با رویکرد پیشگیری از ورود کالای قاچاق از این مناطق به سرزمین اصلی قرار شد که اقدام بکنن، درسته؟
بله.
خب حالا مناطق آزاد و تجاری و همچنین مناطق ویژه اقتصادی خب نقاط مهمی هستن تو کشور ما و چند سالی هم هست که خب حالا دارن اضافه هم میشه به تعدادشون. اینا توی جریان قاچاق کالا میتونن خب از ضعف قوانین و ضعف های کنترل ها و نظارت ها سوء استفاده بکنن. حالا برای این مناطق چه اقدامات پیشگیری و برای مقابله با قاچاق در نظر گرفته شده؟
من فکر میکنم در رابطه با مناطق آزاد اول این نکته کلی رو گفته باشیم که نسبت به سایر ضوابط و مقررات هم و سایر ابعاد اقتصادی داخل کشور، سرزمین اصلی کشور، هم این مشکل نسبت به مناطق آزاد وجود داره.
بله.
مثلا همین دیروز من مجلس بودم در رابطه با وضع عوارض و مالیات، یه جایی بالاخره در بودجه 1401 تأکید کرد که این شامل مناطق آزاد هم می شود. میخوام عرض بکنم که من با توجه به قانون ویژه و خاصی که مناطق آزاد داره، نه در رابطه با قاچاق، در رابطه با سایر شئون اقتصادی هم این نکته وجود داره. ولی اون چیزی که در رابطه با قاچاق متاسفانه از ابتدا در قوانین مناطق آزاد بود و تأکید حداقل شورای مناطق آزاد و دبیرخانه بود، این که ما مشمول مقررات سرزمین اصلی نمیشیم، از جمله قانون سال 92. ما در اصلاح قانون که الان آخرین مرحلش هست، انشالله این هفته نهایی میشود در شورای نگهبان، این نکته رو دیگه به صراحت ذکر کردیم، نمایندگان مجلس هم مصوب کردن در قانون جدید که همه مقررات قاچاق، مبارزه با قاچاق مال سال 92، چه در سرزمین اصلی چه در سرزمین مناطق آزاد و عرض کنم خدمت شما اقتصادی و صنعتی شامل میشه و به نظر من یه کمک هست به خود مناطق آزاد که این اتهام رو برداریم که آقا یه بخشی از قاچاق الان از مناطق آزاد وارد کشور میشه. این نکته رو همه جا بالاخره ما گفتیم، یه اتصال سامانه‌ای نظارت گمرک و عرض کنم خدمت شما متصل کردن سامانه های موضوع ماده 56 قانون 1392 که الان در مرحله اتمام و نهاییش هستیم و تا پایان فروردین 1401 بعد کاملا به هم متصل باشن، می تواند انشالله مناطق آزاد رو در جریان این موضوع قرار بده و ضمن این که شفاف میکنه پیشگیری کنه از یه بخشی از قاچاق که ممکنه در جعل اسناد، در عرض کنم خدمت شما انحرافی که از مسیر ترانزیت حاصل میشه و سایر مواردی که الان اینجا جاش نیست که بهش بپردازیم، انشالله کم بشه و کمتر بشه
انشالله. آقای دکتر، خب به هر حال ما متاسفانه خب کالای قاچاق وارد کشورمون میشود، حالا علارغم تلاشی که همه مسئولان میکنن به هر حال وارد میشه. حالا بخش در واقع رسیدگی دقیق و فوری به این جرایم و تخلفات این حوزه، خب دستگاه مسئولی که هستن طبیعتاً باید با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام بشه. این درسته بله. این رسیدگی به اینها. سوالی که من دارم این هست، چرا نسبت به اجرا و نظارت بر سامانه جامعه تجارت تعلل صورت میگیره؟
عرض کنم خدمت شما که این سوال خوبی است، چون در انتهای پاسخ نهایی